در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز شنبه 5 اسفند 1396 خورشیدی است. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. من مرشاد قاسم هستم. در این مجله خبری تحلیلی به مدت 60 دقیقه شنونده مجموعه از آخرین گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده است. اما پیش از مروری بر فهرست مطالب این مجله، چند خبر مهم ایران و جهان رو بشنوید از همکارم مرتاد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری شد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت دست کم 3 تن از زنان معترض در 3 هفته اخیر، مجبور ساختن زنان برای رعایت حجاب اجباری را نقض آزادی بیان، مذهب، اندیشه و حریم شخصی آنان توصیف کرده است. این نهاد بین‌المللی دفاع از حقوق بشر بازداشت موقت نرگس حسینی، اعظم جنگروی و شاپرک شجریزاده را محکوم کرده و گفته از خانم شجریزاده هنوز در بازداشت است. از سوی دیگر روزنامه شرق خبر داده از زنی که از طرف مأمور نیروی انتظامی از روی جعبه پست برق به پایین پرتاب شده بود هنوز در بازداشت است. روزنامه شرق هویت او را مریم شریعت مداری، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، عنوان کرده و به نقل از دوستانش گزارش داده که خانم شریعت مداری بعد از بازداشت و بخیه زانو به زندان منتقل شده است. بر اساس گزارش روزنامه شرق، مادر مریم شریعت مداری نیز چند ساعت در بازداشت بوده است. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید هیچ بازداشتی زن از میان دراویش نزد پلیس وجود ندارند. روز شنبه یکی از خانواده دراویش زندانی با تایید بازداشت تعدادی از زنان در وقایع هفته گذشته به رادیو فردا خبر داد که تعداد 10 نفر از زنان و دوستان وی اکنون در زندان قرچک ورامین هستند. از سوی دیگر سایت مجذوبان نور به نقل از کمیته پیگیری وضعیت دراویش زندانی خبر داده است که 40 درویش گنابادی که در درگیری‌های خیابان گلستان هفتم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند در بیمارستان خاتم الانبیا بستری هستند. پیش از این گزارش شده بود که بیش از 500 نفر از دراویش در تهران و شهرهای دیگر بازداشت شدند. مقامات امنیتی بازداشت 300 نفر در وقایع دوشنبه و سه‌شنبه گذشته را تایید کردند. هنوز معلوم نیست چند نفر از بازداشتی ها در زندان و چند نفر در بیمارستان هستند. خبرگزاری های بین‌المللی از ادامه بمباران غوطه شرقی از طرف نیروهای حکومتی سوریه خبر می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که در بمباران روز شنبه دست کم 21 نفر کشته شدند. در یک هفته گذشته بیش از 450 نفر از جمله 10 کودک بر اثر حملات هوایی با آتش توپخانه نیروهای حکومتی سوریه کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه هم نتوانست به دلیل مخالفت روسیه قطعنامه مربوط به اعلام آتش بس در سوریه را به رأی بگذارد. روسیه یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد و از اعضای دائمی شورای امنیت است. در نیویورک مقر سازمان ملل گفته می شود قطعنامه پیشنهادی به احتمال زیاد روز شنبه به رأی گذاشته خواهد شد.
سپاسگزارم مرشاد میردامادی و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما یادآوری کنم که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com در هر لحظه از شبانه روز میتونید آخرین خبرهای ایران و جهان رو و گزارش‌های ما رو در حوزه‌های مختلف پی بگیرید. و ما در دقایق پیش رو از این برنامه یه شامگاهی چه خواهیم داشت؟ مقام‌های قضایی و انتظامی برخوردهای شدید و ضرب و شتم دراویش را در راستای برقراری امنیت توصیف کردند. دادگاه نرگس حسینی از زنان معترض به حجاب اجباری با اتهامات جدید برگزار شد. علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید نقدناپذیری و حفظ نظام به هر قیمت ریشه های به گفته او انحراف در جمهوری اسلامی بودند. در حالی که آمریکا، اتحادیه اروپا، از ایران و روسیه می‌خواهد که برای پایان دادن به جنایت در غوطه شرقی به رژیم اسد اعمال نفوذ کنند، روسیه می‌گوید این دو کشور هیچ مسئولیتی در این باره ندارند. و در پایان این مجله برنامه هفتگی دیدگاه‌ها از رادیو فردا رو خواهید شنید با موضوع مبارزه بدون خشونت در انقلاب‌های مشهور به مخملین به چه معناست. با ما بمانید. ریک گیتس، مشاور سابق ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ، روز جمعه اتهامات دروغ و کلاهبرداری را پذیرفت و اعلام کرد در تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا همکاری می‌کند. آقای گیتس پیشتر همه اتهاماتش را رد کرده بود. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
تحولی تازه در پرونده خبرساز مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا. این بار یکی از چهره‌های مهم ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ مسیر تحقیقات و محاکمات را تغییر داد. ریک گیتس که زمانی در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 معاون رئیس ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ بود، بخشی از اتهاماتش را پذیرفت. آقای گیتس در ماه اکتبر سال 2017 به همراه رئیس سابقش پل منوفورت به توطئه علیه آمریکا و پولشویی متهم شده بود و به نظر می رسید با گسترش تحقیقات بر دامنه این اتهامات افزوده شده است. او سومین مشاور سابق دونالد ترامپ است که در ازای مجازات سبکتر اتهاماتش را پذیرفته است. این پرونده توسط رابرت مالر، مستشار ویژه تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا، آماده شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، با این تحول تازه حالا ریک گیتس و پل منوفورت رو در روی هم هستند، چرا که آقای منوفورت اتهامات را رد کرده و تصمیم دارد در دادگاه از خودش دفاع کند. به نوشته این خبرگزاری، آقای منوفورت هم از سوی رابرت مالر تحت فشار بوده تا اتهاماتش را در ازای مجازات سبکتر بپذیرد، اما او مصر است که بیگناه است. ضمن اینکه آقای منوفورت مستشار ویژه را متهم کرده که فراتر از حوزه اختیارات قضاییش وارد عمل شده است. در تازه ترین دادخواستی که علیه رئیس سابق ستاد دونالد ترامپ مطرح شد، او به پرداخت مخفیانه بیش از 2 میلیون یورو به سیاستمداران اروپایی متهم شده است. بر اساس دادخواست جدید، آقای منوفورت این پول را برای همراه کردن این سیاستمداران با ویکتور یاناکوویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین، پرداخت کرده است. رابطه پل منوفورت و ریک گیتس با اوکراین یکی از اتهامات اصلی این دو نفر بود که در ماه اکتبر مطرح شده بود. این دو نفر متهمند که بدون ثبت قانونی به عنوان مأمور خارجی به نمایندگی از دولت اوکراین مشغول رایزنی به نفع آنها بودند. یکی از اتهاماتی که ریک گیتس در روز جمعه آن را پذیرفت، دروغ گفتن درباره رابطه کاریش با حکومت قبلی اوکراین است. این جرم می تواند مجازاتی تا 5 سال زندان در پی داشته باشد. پیشتر مایکل فلین، از فعالین ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ که بعد سمت مشاور امنیت ملی را بر عهده گرفت، و جورج پاپادوپولوس، مشاور ستاد دونالد ترامپ در سیاست خارجی، نیز اتهامات خود را پذیرفتند. تحقیقات رابرت مالر که از ماه مه پارسال آغاز شده، در هفته‌های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است. هفته گذشته این رئیس سابق FBI 13 شهروند روسیه را متهم کرد که در جریان عملیات خرابکاری و مداخله در انتخابات آمریکا در پروژه‌ای که از سوی کرملین حمایت می‌شده است دست داشتند. آقای مالر همچنین در حال تحقیق درباره رابطه احتمالی ستاد دونالد ترامپ و روسیه برای شکست دادن هیلاری کلینتون در انتخابات است. دونالد ترامپ اما بارها هر گونه رابطه ستادش با روسیه را تکذیب کرده و تحقیقات رابرت مالر را زیر سوال برده است.
در ادامه واکنش ها به درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی که هفته گذشته در خیابان پاسداران تهران رخ داد، مقام های قضایی و انتظامی ایران روز شنبه به اظهار نظر پرداخته و برخورد پلیس با دراویش را در راستای برقراری امنیت توصیف کردند. در حالی که تصاویر و فیلم‌های مربوط به این درگیری حاکی از ضرب و شتم شدید شماری از دراویش است، سخنگوی نیروی انتظامی گفته است برقراری امنیت در موقعیت‌های اجتماعی ساز و کارهای خود را دارد. بیشتر بشنوید در گزارش نوشین سید حسینی.
دادستان تهران روز شنبه با اشاره به درگیری اخیر میان دراویش و نیروهای امنیتی در تهران، مخدوش کردن امنیت به بهانه آزادی را مجاز ندانست. عباس جعفری دولت‌آبادی گفته است با کسانی که اقدام به تخریب و یا دعوت به آشوب و آتش زدن اموال عمومی می‌کنند، حتما برخورد سخت خواهد شد. دادستان تهران در ادامه از ادامه تحقیقات درباره شناسایی عوامل اصلی و پشت پرده خبر داده است. در حالی که مقامات نیروی انتظامی از دستگیری بیش از 300 درویش خبر داده اند، به گفته فرهاد نوری فعال حقوق دراویش ایران، حداقل 500 درویش گنابادی بازداشت شده و وبسایت مجذوبان نور نیز نام بیش از 300 درویش بازداشت شده را منتشر کرده و اعلام کرده است که از وضعیت صدها درویش بازداشتی اطلاعی در دست نیست. همزمان با اظهارات دادستان تهران، مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد که هیچ بازداشتی خانم از میان دراویش نزد پلیس نیست. این اظهارات در حالی است که یکی از خانواده‌های دراویش که خواست هویتش فاش نشود، در گفتگو با رادیو فردا از زندانی بودن شماری از زنان درویش خبر داده است.
منظور از در اختیار پلیس نیستن، اگر منظورشون اینه که توی بازداشتگاه کلانتری، اینو من هنوز اطلاع کاملی ندارم، ولی میدونم که حداقل 10 نفر از دوستان ما توی زندان قرچک برامین هستن.
مرکز اطلاع رسانی پلیس در ادامه با اشاره به بازداشت زنی باردار که از دراویش بوده، اظهار کرده که این زن در ساعات اولیه رها شده است. به گفته یکی از خانواده‌های دراویش بازداشتی، چگونگی رفتار پلیس با این زن باردار درویش این طور بیان شده:
ایشون مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و تا شب حالت بیحال افتاده بودند و هر دقیقه میگفتن که ما منتقلشون میکنیم به بیمارستان و این اتفاق تا ساعت 12:01 شب نیفتاد. ساعت 12:01 شب هم همه رو با هم دیگه، یعنی اون تعدادی که بودن رو با هم نگه داشتن و بعد یه تعدادی که مجروح بودن رو توی اوین کردن و گفتن که میبریم بیمارستان. یه عده رو که بردن اوین، یه عده رو هم بردن بیمارستان و اونجا دیگه با یه حالت بدی آزادشون کردن و گفتن هزینه درمان با خودتون هست.
از سوی دیگر سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا، هم روز شنبه همه اقدامات نیروهای امنیتی را در راستای برقراری امنیت در خیابان پاسداران توصیف کرده است. سعید منتظرالمهدی برقراری امنیت در مناسبت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی را دارای سازوکارهای مخصوص خود دانسته است. هرچند این مقام پلیس درباره سازوکارهای مخصوص برقراری امنیت توضیحی نداده است. سخنان سخنگوی ناجا در حالی بیان می شود که به دنبال بروز درگیری های خیابان پاسداران، عکس ها و فیلم هایی از ضرب و شتم شدید تعدادی از دراویش در حین بازداشت منتشر شده است. آقای منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی درباره مسلح بودن ماموران نیروی انتظامی در زمان درگیری ها هم پاسخ روشنی نداده و صرفا گفته است که اصول برقراری امنیت رعایت شده است. فرهاد نوری از مدیران سایت مجذوبان نور درباره اقدام بعدی خانواده‌های دراویش زندانی به رادیو فردا گفته است:
بعد از اینکه خانواده دراویش مطمئناً از وضعیت نگهداری و وضعیت سلامتی عزیزانشون اطلاع موثق پیدا بکنن، پیگیر بحث حقوقی این قضیه هم خواهند شد. ما تیم‌های حقوقی داریم که اینها در حال حاضر هم پیگیر هستند و طبق صحبتی که خب همیشه وکلای دراویش و خود دراویش داشتن، اولین اصل اینه که باید قانون به صورت تمام و کمال برای همه اجرا بشه و اگر نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگه‌ای باعث شده باشه که آسیبی به کسی زده شده باشه در حین بازداشت یا بعد از بازداشت، مطمئناً این قضیه رو پیگیری خواهند کرد.
در جریان درگیری ها میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی که دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه هفته گذشته در خیابان پاسداران تهران رخ داد، به گفته مقامات جمهوری اسلامی 3 مأمور نیروی انتظامی و 2 بسیجی کشته شدند. همزمان گزارش های تایید نشده ای نیز درباره مرگ تعدادی از دراویش منتشر شده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد. دادگاه رسیدگی به اتهامات نرگس حسینی از زنان معترض به حجاب اجباری صبح روز شنبه امروز در تهران برگزار شد. این دادگاه زیر سایه دستگیری‌های تازه و خشونت پلیس با زنان معترض و تعریف اتهامی جدید تحت عنوان تشویق به فساد علیه این زنان برگزار می‌شود. تازه ترین جزئیات مربوط به این پرونده و حرکت دختران خیابان انقلاب رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
دادگاه یکی از دختران خیابان انقلاب با نام نرگس حسینی صبح روز شنبه در تهران برگزار شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری پیشتر خبر داده بود که دادگاه انقلاب سه اتهام تشویق به فساد، عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام را متوجه این پرونده دانسته است. بنابر آخرین گفته های خانم ستوده به رادیو فردا، فعلا حکمی برای نرگس حسینی صادر نشده است.
قاضی آخرین دفاع رو گرفت، ولی حکم که صادر نشده هنوز، دادگاه امروز تشکیل شد.
نرگس حسینی دومین دختری است که در خیابان انقلاب پس از ویدا موحد روسری خود را بر یک چوب گره زد و بالای سرش بلند کرد و بدین شکل به حجاب اجباری اعتراض کرد. خانم حسینی شنبه هفته گذشته با تودیع قرار وثیقه 60 میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. دو اتهام عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌اش مربوط می شود که مجازات آن حبس از 10 روز تا 1 ماه یا جریمه نقدی از 5000 تا 50000 تومان است. اما اتهام سوم یعنی تشویق به فساد اتهامی است که به ماده 639 قانون مجازات اسلامی مربوط می شود. در این ماده دار کردن مراکز فساد و فحشا و همچنین انجام عمل قوادی در کنار تشویق به فساد آورده شده و مجازاتش هم از 1 سال تا 10 سال حبس تعیین شده است. نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران معتقد است که اعمال نرگس حسینی ارتباطی به اتهامی که برای او تعریف شده است ندارد.
مبنای هر تصمیم حقوقی ماده قانونی است. آن چیزی که در این پرونده گفته میشه تظاهر به عمل حرام، این عمل حرام یعنی همون نداشتن روسری. چون میدونی ما در مورد حجاب به یک تعریف متیقنی نرسیدیم. شما در رساله علما هم نگاه کنید، حجاب چیست؟ آیا پانتوه؟ آیا چادره؟ آیا چیه؟ اون پوشش رو ما ازش یک تعریفی نداریم. حرکتی که این خانم انجام دادن ضمن این که عملی خلاف قانون مجازات اسلامی، اما منطبق با این ماده مورد نظر نیست و این سه عنوانی که گفته شده تشویق فساد و عمل حرام انطباقی نداره با حرکت.
اما حرکت دختران خیابان انقلاب همچنان در جریان است. هفته گذشته دو نام تازه به فهرست نامهای دختران خیابان انقلاب افزوده شد: شاپرک شجری زاده و مریم شریعت مداری. ویدیوهایی که از اعتراض مدنی خانم شریعت مداری موجود است نشان می‌دهد که وی با خشونت از سوی پلیس روبرو شده و مأمور نیروی انتظامی او را از جعبه تقسیم برق شهری به پایین پرتاب کرده است که در جریان آن زانویش آسیب دیده. خانم شریعت مداری در همان روز بازداشت به زندان اوین منتقل شده است. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از یکی از پیگیران وضعیت مریم شریعت مداری می نویسد مادر خانم شریعت مداری به کلانتری وزرا مراجعه کرده و به دلیل اعتراضهایش وی نیز بازداشت شده و پس از مدتی آزاد شده است، اما اعلام کرده که در اعتراض به بازداشت دخترش و انتقال او به زندان اوین تصمیم دارد تا در کلانتری بماند. در این گزارش آمده که پس از بازداشت به وضعیت زانوی خانم شریعت مداری رسیدگی شده و جراحت او بخیه خورده است. نسرین ستوده همچنین در مورد وضعیت شاپرک شجری زاده نیز گفته است که وی در بازداشتگاه وزرا کتک خورده و در چندین نوبت علارغم میلش به او آمپول زده شده است. روشن نیست که این آمپول ها از چه نوعی بودند. در هفته های اخیر و پس از آغاز این حرکت اعتراضی مجموعاً بیش از 33 تن دستگیر شدند که با توجه به اتهام تازه تشویق به فساد هنوز روشن نیست که دستگاه قضا چه مجازات هایی را برای آنها تعیین خواهد کرد. پلیس تهران روز جمعه و پس از انتشار گسترده ویدئوی برخورد نیروی انتظامی با مریم شریعت مداری در وبسایتش اعلام کرد که ظاهر شدن بدون حجاب شرعی تا 2 ماه حبس دارد، اما این دختران با این حرکت مردم را تشویق به بی‌حجابی می‌کنند که مشمول بند دوم ماده 639 قانون مجازات اسلامی یعنی تشویق به فساد و فحشا می‌شود و مجازات آن 1 تا 10 سال حبس خواهد بود. نیروی انتظامی نهادی مطیع قوه قضایی است و تفسیر قانون و انطباق عمل با مواد قانونی از عهده این نهاد خارج است. بانک پلیس تهران اتهام ها را ظاهر شدن بدون حجاب یا تشویق به بی‌حجابی عنوان می‌کند، اما آن پلیسی که مریم شریعت مداری را در خیابان قیطریه تهران دستگیر کرد، اتهام وی را اخلال در نظم عمومی عنوان می‌کند. صدای مربوط به گفتگو میان خانم شریعت مداری و این نیروی پلیس را بشنوید. روز شنبه دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی در وبسایتش از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا اتهام‌های نسبت داده شده به این زنان را پس بگیرد و دادگاه‌هایشان را متوقف کند. سارا لیویتسن مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر میگوید که مقام‌های ایرانی برای دهه‌ها زنان را ملزم به رعایت حجاب اجباری کردند که این خود تجاوز به حق اولیه ابراز عقیده است و برای آنهایی که زیر بار این پوشش اجباری نمی روند در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی محدودیت ایجاد می کند.
سمیرا قرایی گزارش می داد.
می خواستم به آقای دولت آبادی بگم این درویش ها آدم هایی نیستن که دست از شما بردارن. ملت هم پشت درویش ها هستن. ملت همه بیدار شدن، ملت متوجه شدن که رژیم چه جنایتی میکنه پشت پرده، چه جنایتی میکنه علنی. مردم به کشتن داده، مهندس و دانشمند و استاد دانشگاه و دست فروش فلان میبره زندان و میکشه، میگه خودکشی کردن.
اینا به معمول نیروی انتظامی توی که اون دختر خانومو دستی اون بالا پرتش کردی پایین، اون خانوم بی حال شد، یه مدت به زمین افتاده بود. تو به دور از انسانیتی.
هزار درود به دختر ایرانی فداکار، به شیرزن ایران درود بر شما، زنان ایران، زنان فداکار، دختران فداکار ایرانی.
مردم عزیز ایران، یک کلام به صد کلام، هرگز ناامید نشوید. کشور ما تاریخ پرعظمت و سالهای سیاه و تاریک رو همیشه با نور و شادمانی پشت سر گذاشته و آزاد خواهد شد. رقص و آواز و فرهنگ و سنت ملی ایران را حفظ کنید، به کودکان و نسل آینده منتقل کنید. شاد باشید، امید داشته باشید. کشور ما به زودی روزی آزاد خواهد شد و ما آزادانه در کشورمون قومیت‌های مختلف به رقص و آواز و شادی خواهیم پرداخت و یک سیستم حکومتی ایرانی خواهیم داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با اعتماد آنلاین تلاش کرده برای انحرافایی که از نظر خود در جمهوری اسلامی پیش آمده ریشیابی کند، از جمله نقدناپذیری و حفظ نظام به هر قیمت که از این جمله موارد است از نظر آقای مطهری. رضا علیجانی در گفتگوی با جواد کورشی در همین باره میگوید.
آقای علی مطهری جدا از این که فرزند مرحوم مطهریه که نزدیکترین فرد به لحاظ ایدئولوژیک به آقای خمینی بود، الان نایب رئیس مجلسه و در برخی از انتخابات ها با پرچم مستقل تونسته از مردم تهران رأی بگیره. به هر حال برداشت کسی که تا سال 88 در صف اصولگرایی بوده و از اون به بعد در بین دو صف ایستاده ولی نظراتی رو شجاعانه و با صراحت مطرح کرده میتونه برای افکار عمومی مهم باشه و کاسی باشه از یکی از صداهایی که درون سیستم وجود داره و درون جامعه هم پایگاه نسبی داره.
آقای مطهری در این مصاحبه تلاش میکنه که ریشیابی انحرافهایی که از نظر ایشون به وجود اومده روشن کنه. در این مورد آیا موفق بوده؟
یک امری شاید در کل این مصاحبه به وضوح دیده بشه، اینکه آقای مطهری از سال 88 به بعد منتقد شده و نظرات انتقادیش از سال 88 به بعد شکل گرفته و تا حدی به داشته هم یه نیم نگاهی انداخته، اما عمدتا نگاهش به قبل از 88 همدلانه تر به حکومت، ضمن اینکه انتقادهایی هم داره حالا اشاره میکنیم، ولی از 88 به بعد این انتقادها یه مقدار رادیکال تر شده. اما در مجموع میشود گفت ایشون فرزند مرحوم مطهریه و هر جا به پدرش به لحاظ نظری نزدیک میشه، تحلیلهاش روحانیت محور و متشرعانه تر. جایی که راجع به حجاب و نماز و اینکه احزاب تا چه حدی و از کجا تا کجا آزاد هستن اینا به آقای مطهری نزدیک تر میشه، یعنی آموزه های پدر رو تکرار میکنه. ولی هرچقدر به علی مطهری به عنوان یک فعال سیاسی که نماینده مجلس شده و 88 به بس زاویه انتقادی تندتری داشته نزدیک میشه، نظرات خودش هست و به نظر من دقیق تر هم هست. ایشون دو تا محور رو منشأ انحراف میدونه و با همین تعبیرم میگه. یکی میگه عدم برداشت درست از ولایت فقیه منشأ برخی انحرافات شده. ایشون برخلاف اصلاح طلبا که جاپای محکمی برای خودشون روشن نکردن به لحاظ تئوریک، چون دچار دوگانگی از این نظر هستن، صریحا میگه من ولایت فقیه رو اعتقاد دارم، اما در این حال میشود به ولایت فقیه انتقاد کرد و گفت برخی نظراتش نادرسته و اینکه فضا بسته شده و نمیشود انتقاد کرد، این یکی از منشأ های انحرافه و حتی تصریح میکنه میگه ما هیچ فرد غیر پاسخگو نداریم و شدت عملی که با منتقدان شده و برخورد کاسه داختر اصلا این اشتباه بوده. و جاهایی هم میگه که بله برخورد با مسئله حصر و اعتراضات بعد از 88 نادرست بوده و نظام در این مورد اشتباه کرده. نظام هم منظور اسم استار آقای خامنه‌ای است.
آقای علیجانی، آقای مطهری با طرح این مسئله که آقای خمینی نگفته بود که حفظ نظام بر همه چی ارجحیت داره، میگوید که این برداشت غلط باعث انحراف شده. آیا این نظر درسته؟
البته اینجا سعی کرده جمله معروف آقای خمینی رو یه مقدار تردید درش ایجاد بکنه، میگه اون حفظ نظام اوجب واجبات واجبات است رو آقای خمینی نگفته، ولی در ادامه اشاره میکنه البته شبیهش رو گفته. خب همه میدونن که آقای خمینی گفته برای حفظ نظام میشه و توحید رو هم حتی تهدید کرد. جای دیگه میگه نقطه شروع انحراف زیر پا گذاشتن قانون اساسی در خشونت هایی که مثلا در قتلای زنجیری رو مثال میزنه و جاهای دیگر رو میگه خشونت برای حفظ نظام و اسلام اینها منشأ انحراف بوده. یعنی به دو تا از ریشه های اصلی از دیدگاه خودش اشاره میکنه و اینها رو منشأ انحرافات نظام از اصول انقلاب میدونه، یکی نقد ناپذیری ولایت فقیه و یکی اینکه برای حفظ نظام هر کاری میشود کرد. یا جایی هم میگه که ما محدودیت های مصنوعی درست کردیم، سختگیری های بیخودی شده مثل حصر و ممکنه نظر نظام رو قبول نداشته باشه ولی باید بتونه حرفش رو بزنه.
آقای علیجانی، آقای مطهری در تحلیلی که از رویدادهای پس از انقلاب هم ارائه میده انتقادات خودشو داره با تأیید نظام، در این مورد چی میشه گفت؟
ایشون وقتی میخواد ارزیابی بکنه در ساعت‌های انقلابو میگه ما در رابطه با آزادی بیان نقطه خوبی قرار نداریم، فراز و نشیب‌هایی بوده، تحلیل میکنه دولت‌های مختلف رو، ولی در مجموع ارزیابیش مثبت نیست. در رابطه با عدالت هم میگه فاصله شهر و روستا کم شده ولی علارغم این شکاف‌های طبقاتی زیاده و این بیشتر ناشی از سوء مدیریته. اما دو تا انتقاد هم به لحاظ رفتارشناسی سیاسی حکومت میگه، یکی میگه ما مشکلات بی جهت برای کشور ایجاد کردیم در حالی که ضرورت نداشت، مثل اشغال سفارت آمریکا. میگه حالا به هر تحلیلی که 4 روز 5 روز یه هفته میشد ولی ادامه دادن اون کشور رو دچار مشکل کرده. و دومی تندروی هایی که در رابطه با برخی مثلا نهضت آزادی میزنه، میگه اینا مسلمان بودن بی دلیل ما اینا رو اذیت کردیم. و بعد تعمیم میده میگه به طور کلی در مورد منتقدین خب حالا کسی حرفی زده در خوردی تندی شده و این رو اشکال میدونه. یعنی یکی در اشکال سفارت و یکی برخورد با منتقدین رو مشکلات طور حکومت بعد از انقلاب میدونه، هرچند جایی که میخواد نقطه مثبت ها رو بگه میگه در منطقه و در به هر حال کشورهای اسلامی و در جهان مثلا ما جاپایی پیدا کردیم یا الان نمازخونا مثلا تعدادشون بیشتر شده که اینها به هر حال بخشش برمیگرده به همون دیدگاه های اصولگرایی که داشته و تحلیل روحانیت محور و متشرعانه که از انقلاب داره.
گفتگوی همکارم جواد کوریشی رو شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی ترکیه که طرف مذاکره با روسیه و ایران پیرامون مناطق امن در سوریه اند، خواستار اعمال نفوذ مسکو و تهران بر دمشق برای پایان خشونت‌ها در قوطه شرقی هستند، اما کرملین میگوید روسیه و ایران هیچ مسئولیتی در رابطه با وضعیت این منطقه ندارند. گزارش آنا رایسکایا به همین موضوع می‌پردازد.
سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف در واکنش به درخواست کشورهای غربی مبنی بر اعمال فشار مسکو و تهران بر دمشق برای پایان خشونت‌های اخیر در قطعه شرقی گفت کسانی که همچنان حامی تروریست‌ها هستند مسئول وضعیت در این منطقه اند. این در حال است که به گفته وی روسیه، ایران و سوریه به طور خستگی ناپذیر با تروریسم مبارزه می‌کنند و مسئول اوضاع در قطعه شرقی نیستند. اندری نیکولین کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است درگیری‌های اخیر در سوریه ناشی از آن است که آمریکا اجازه نمی‌دهد روسیه و ایران برنده جنگ سوریه باشند.
بحران سوریه می توانست مدت ها پیش فروکش کند. فقط لازم است بازیکنان خارجی اجازه دهند یکی از طرف های درگیر در این جنگ شکست بخورد. سال گذشته تا زمانی که آمریکا بر نابودی داعش متمرکز بود، آتش بس عمدتاً برقرار بود. اما اکنون آمریکا بر تقویت نیروهای کرد متمرکز شده و این رویکرد حمله ترکیه و از سرگیری تحرکات نظامی روسیه و ایران را به دنبال داشته. در حالی که آمریکا میل ندارد اسد و حامیانش را به حال خود رها کند، پایان جنگ سوریه در آینده نزدیک منتفی است.
جمعه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه استقرار جبهه النصره در قطعه شرقی و عدم تمایل آمریکا برای مبارزه با این گروه را دلیل خشونت‌های اخیر در این منطقه دانست و گفت روسیه با آن دلیل در شورای امنیت مخالف پیشنویس آتش بس است که آمریکا نمی‌تواند تضمین کند شبه نظامیان با آن پایبند باشند. لاوروف اظهارات در واشنگتن مبنی بر این که تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران در آستانه شکست خورده را به شدت رد کرد و گفت
آستانینسکی پروسس میشاید پلانم رشلنینی سوریه.
روند آستانه مزاحم طرح تجزیه سوریه است. آمریکایی‌ها این طرح را تکذیب می‌کنند اما در تلاشند با آن جامعه عمل بپوشند. آمریکایی‌ها در شرق فرات مشغول مهندسی ژئوپلیتیک هستند و شبه دولت به وجود آوردند. در حالی که روند آستانه مزاحم این طرح است، آنها می‌خواهند این روند را منفی جلوه دهند.
به گفته لاوروف، وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران به زودی برای بررسی اوضاع سوریه گرد هم خواهند آمد و پیشتر اجلاس سران این سه کشور برای دو ماه دیگر در ترکیه برنامه ریزی شده بود. جمعه وزیر خارجه ترکیه از روسیه و ایران خواست برای پایان خشونت‌ها در سوریه دمشق را تحت فشار بگذارند. همان روز رهبران آلمان و فرانسه رئیس جمهور روسیه را فرا خواندند. از قطعنامه شورای امنیت برای برقراری فوری آتش بس در سوریه حمایت کند. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با خشونت‌های اخیر در سوریه گفت
آنچه اخیراً روسیه، ایران و سوریه انجام داده اند یک رسوایی انسانی است. ما به سوریه رفتیم تا داعش را نابود کنیم. هدف دیگری نداریم و عمدتاً به هدف خود رسیده ایم. اما آنچه اخیراً این سه کشور در حق مردم مرتکب شده اند یک رسوایی است.
قطعه شرقی مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران در مذاکرات آستانه جزو مناطق امن است و این سه کشور همواره خود را ضامن آتش بس در سوریه اعلام کردند. اما ادلب و قطعه شرقی بیش از دو ماه است که محل درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان شده و یک هفته است که شدت بمباران‌ها قطعه شرقی را با یک فاجعه انسانی روبرو کرده. اعضای شورای امنیت چند روز است که مشغول مذاکره درباره پیشنویس قطعنامه درباره آتش بس 30 روزه در قطعه شرقی هستند و پس از چند روز تعویق رأی‌گیری در این باره به شنبه موکول شد. آمریکا روسیه را متهم می‌کند که از رأی‌گیری درباره قطعنامه آتش بس جلوگیری کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب در این بخش رادیو فردا میرسیم به مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم به مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس از تخریب دو بنای تاریخی دوره قاجار در شیراز خبر داد. قیمت دلار در ایران به 4500 تومان کاهش یافت. 120 تن از دست‌اندرکاران سینما ایران خواستار نمایش عمومی فیلم عصبانی نیستم شدند. بمباران قوطه شرقی از طرف نیروهای حکومتی سوریه روز شنبه هم ادامه یافت. دیدبان حقوق بشر خواهان توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری در ایران شد. حسن روحانی مشکوک بودن به پژوهشگران و اساتید را نادرست خواند. نیروی انتظامی میگوید هیچ یک از زنان دراویش در بازداشت پلیس نیست. و آمریکا تحریم‌های شدید تازه‌ای را علیه کره شمالی تصویب کرد. خب با مروری بر خبرهای ایران و جهان می‌رسیم به بخش پایانی مجله شامگاهی که برنامه هفتگی دیدگاه هاست. با موضوع مبارزه بدون خشونت در انقلاب‌های مشهور به مخملین به چه معناست. امیدوارم که تا انتهای این برنامه بمانید و با مجله در واقع با برنامه هفتگی دیدگاه رادیو فردا هم همراه باشید. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراهی کردید. آرزوی شب و بعد از ظهری آرام برای همه شما دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این روزها کلمه خشونت را زیاد می شنویم. بعد از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی که به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 2 بسیجی و همچنین بازداشت دست کم 300 نفر منجر شد، بعد از برخورد نیروی انتظامی با دختران خیابان انقلاب و بازداشت تعدادی از معترضان به حجاب اجباری، بعد از سرکوب شدید شرکت کنندگان در اعتراضهای سراسری دیماه در ایران و حوادثی از این دست، یکی از بزرگترین چهره‌های مبارزه بدون خشونت، واتسلاو هاول، نمایشنامه نویس، ناراضی سیاسی و رئیس جمهوری سابق چک است. هاول در به ثمر رسیدن انقلاب مخملی نقشی کلیدی داشت. انقلابی که از سری انقلاب‌های رنگی بود که در آبان 1368 برابر با نوامبر 1989 به دنبال استعفای حزب کمونیست و بدون خشونت و صلح‌آمیز اتفاق افتاد. اما مبارزه بدون خشونت به چه معناست؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با شرکت دو کارشناس به این موضوع پرداختم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو. آقای تقی‌زاده، با شما شروع بکنیم. میخوام ببینم که اصولاً تعریف انقلاب‌های رنگی و مبارزه بدون خشونت چی هست از نظر شما؟
الگویی که شما انتخاب کردید شاید یکی از بهترین الگوهاست و آقای واتسلاو هاول از پیشگامان این نوع انقلاب هاست. تعریف اون این است که مردم واقعاً برای رسیدن به آزادی، برای انتقال جامعهشون از یک حکومت مستبد و دیکتاتوری به حکومت مردمی، به دست گرفتن قدرت، به خیابون ها میرن، اعتراض میکنن و یا مبادرت میکنن به اعتصاب ها و بدون داشتن هر نوع خشونت، نارضایتی های خودشون رو از اعمال زور، مداخله دولت در کار خودشون نشون میدن و این اعتصاب ها و اعتراض ها در شرایطی که حکومت به نوعی ریشه هاش فاسد شده یا پوک شده منجر میشه به انتقال قدرت و تغییر ماهیت حکومت دیکتاتوری.
آقای حقیقی، شما چه تعریفی از انقلاب‌های رنگی دارید و فکر می‌کنید که چقدر مؤثر هست مبارزه بدون خشونت؟
باید فرق بذاریم بین فروپاشی اقمار اتحاد جماهیر شوروی در دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 و تغییراتی که بعد از فروپاشی شوروی در بخشی از این جمهوری‌ها مثل گرجستان، مثل اوکراین اتفاق افتاد. در دور اولی اونها گروه‌هایی بودند، کشورهایی بودند که به هر حال تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی بودند. یک حزب کمونیستی بر اونجا حاکم بود که این حزب کمونیست اختیار کامل این ساخت قدرت رو داشت. در این کشورها و افرادی علیه سیستم به پا خواستند و سعی می‌کردند استقلال کشورشون رو از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنند. در این کشورها گرایش به غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه فرهنگی و نظامی خیلی بالا بود، چیزی که واتسلاو هاول می‌خواست چکسلواکی عضوی از اتحادیه اروپا و ناتو باشه. آقای هاول، آقای لخ والسا و آقای گورباچوف سه تا عنصر کلیدی بودن که در سقوط کمونیسم نقش ایفا کردند. اما اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، به مجموعه اقداماتی برای بسیج سیاسی گفته میشه که سعی میکنه بدون خشونت در سیستم تغییرات ایجاد کنه. در دور دوم انقلابات افرادی که این کار انجام دادن کسانی بودن که خودشون تو ساخت قدرت نقش داشتن، در حالی که در دور اول کسانی که این کار انجام دادن کسانی بودن که در قدرت نبودن، مثل آقای هاول، و علیه قدرت مبارزه میکردن. این تفاوتش بین موج اول و موج دوم.
حالا آقای حقیقی، کدوم به نظرتون موفق تر، افرادی که در داخل خود ساختار قدرت باشن یا اینکه نه مثل واتسلاو هاول یا لخ والسا در ساختار قدرت نبودن، کدوم موفق تر بودن؟
واتسلاو هاول، اینها موفق شدن به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی در مواجهه با اون وضعیت سعی کرد عقب بنشینه و خب اون دولتی که متکی بر قدرت خارجی بود به سرعت فرو پاشید. وضعیت اول در مجموع اگه نگاه کنیم به لحاظ نتیجه موفقیت آمیز تر بوده، به لحاظ اینکه با اینکه چکسلواکی جدا شده دو تا کشور شدن، ولی در مجموع ثبات سیاسی حفظ شده. لهستان با اینکه دست راستی‌ها اومدن، راستی‌های افراطی اومدن سر کار، باز هم وضعیت همون جور شده. مجارستان هم کم و بیش گروه‌های راست افراطی اومدن سر کار، ولی ثبات سیاسی حفظ شده. اما در گروه دوم حداقل اوکراین با مشکلات جدی مواجه است، بخش از سرزمینش از دست داده. گرجستان هم نه مثل اوکراین، ولی گرجستان هم با مشکلات جدی حضور داشت. قرقیزستان هم که با مشکلاتی جنگ داخلی در مجموع برو شد. کشورهای گروه اول چون با فکر و ایده بودن، با بسیج سیاسی داشتن و لیدراشون عمدتاً علیه قدرت بودن، در مجموع میشه گفت که به لحاظ نتیجه موفق تر بوده.
آقای تقی‌زاده، میخوام نظر شما رو هم در این مورد بدونم. شما فکر میکنید که اگر افرادی که مبارزه مسالمت‌آمیز میکنن، اگر که از داخل سیستم باشن موفق تر هستن یا افرادی مثل واسلاف هاول که در خارج سیستم بودن، آیا اصلا تأثیری داره در موفقیت انقلاب ها؟
باید این مسئله رو بیشتر شکافت. قرار دادن اسم کسی مثل آقای گارباچف با وجود همه حسنیتی که داره در کنار رهبران انقلاب‌های مخملی به نظر من خلط مبحث، به نوعی منحرف کردن بحث. این به نوعی توجیه امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری از درون که این امکان ناپذیره. این رو آقای هاول به روشنی توضیح داد، نامه‌هایی که نوشت اول بعد از اشغال چکسلواکی و بعد این وضعیت رو ادامه داد. آقای گورباچف از رهبران انقلاب‌های مخملی نبود، او می‌خواست از درون سیستم کمونیستی رو اصلاح، اجازه بدید من حرفم تموم بشه، حکومت کمونیستی رو می‌خواست از درون اصلاح بکنه و به نوعی گلازنوست و پرسترویکا رو که جامعه باز بود عرضه کرد. این کارو دوبچک هم در سال 68 می‌خواست انجام بده و سوسیالیسم رو با چهره انسانی می‌خواست عرضه بکنه، ولی هم دوبچک شکست خورد در نتیجه آمدن ارتش سرخ به چکسلواکی و همینطور آقای گارباچف شکست خورد و حکومت او با یک حکومت چند روزه دست راستی ها جانشین شد و بعد این قضیه به انتها رسید. هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص کسی رو که میشه به عنوان پیشگام انقلاب های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده که امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری عقیدتی از درون وجود نداره و اگر وقت بود من به علتهای متعدد این موضوع میپردازم.
بله آقای حقیقی، شما صحبتی دارید در مورد این صحبت آقای تقی‌زاده که گفتن که امکان اصلاح از درون حکومت وجود نداره؟
نسخه کلی نمیشه بچید. اول در مورد گورباچوف من گفتم آقای والسا، آقای هاول و آقای گورباچوف نقش داشتن در فروپاشی کمونیسم. اینو من نمیگم، اکثر کارشناسان اروپا شرقی، حالا خواستید من لیستشون رو میگم که به این موضوع اشاره کردن. نظر شخصی من نیست، نگفتم که ایشون رهبر انقلاب مخملی بود.
بله از اینکه ما داریم در مورد حالا انقلاب های رنگی صحبت میکنیم احتمالا این مسئله پیش اومده.
ببینید، روش های تغییر روش های پنجگانه است. روش فروپاشی هست مثل شوروی، روش انقلاب هست مثل انقلاب ایران که پر مشارکت ترین انقلاب طول تاریخ بوده به لحاظ تعدادی که مشارکت کردن. مسئله اصلاح نظام هاست. اصلاح نظام ها میتونه در ساختای اقتدارگرا باشه که ایشون اشاره کردن، مثل ما شما بیزمارکو دارید، در امپراتوری میجی دارید، در قرن فعلی هم در کشورهایی داشتیم که اصلاح از بالا شده و همچنین بحث کودتا دارید و بحث جنگ دارید. باز روش هاییست که انتخاب کرد. اما در مورد اصلاحات، ببینید اصلاحات درست میگم، من هم با آقای تقی‌زاده موافقم. در نظام های توتالیتر، اون چیزی که در ترم علوم سیاسی بهش توتالیتر میگن، در نظام های توتالیتر مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق، مثل رژیم صدام حسین، اینها رو میگنش رژیم های توتالیتر. در این رژیم ها بله، هیتلر، نظام هیتلری رو میگن نظام توتالیتر. در این نظام ها امکان اصلاح وجود نداره، ولی این اگر بخوایم در مورد ایران صحبت کنیم با هیچ ترمی از علوم سیاسی، تمام متخصصان علوم سیاسی برید، قطعاً رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیم توتالیتر نیست. اما روش‌های تغییر بعضی موقع‌ها از اون روش‌هایی است که مطرح کردم، باید یه روشی رو انتخاب کنید، منطبق به اون تئوری داشته باشید، رهبری داشته باشید، سازمان داشته باشید تا بتونید پیش برید. یکی از مشکلاتی که وجود داره این هست که افراد بیشتر به تغییر فرد نگاه می‌کنن بدون اینکه تغییر معیارها. اون چیزی که من مطرح میکنم اینه که ما باید به سمت تغییر معیارها بریم. این مشکل در زمان شاه هم وجود داشت. در زمان شاه مخالفین فکر میکردن اگر شاه رو بردارن یک کسی دیگه رو بذارن اونجا مشکلشون حل میشه.
دقیقاً آقای حقیقی از معیار منظورتون چیه؟ یعنی چه معیارهایی باید تغییر
بکنید؟ ببینید، شما بایستی فکر کنید که اقدامات سیاسی در حوزه مختلف، در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی چه مقدار میتونه شما رو به اون اهدافی که دارید نزدیک کنه. ببینید، در کشورهای مثل ایران مسئله اول و اصلی به خاطر نوع موقعیت استراتژیشون، عدم همگرایی مرکزی، سازمان یافتگی مرکزی و عدم وجود دولت مقتدر و غیره، مسئله اول مسئله تمامیت ارضی و امنیت کشور است. بدون اینکه به این موضوع دست پیدا کنید، قطعاً هیچ توسعه سیاسی مطلوب پیش نخواهد رفت. نکته دوم، تولید اقتصادی. تمام تئوری‌های دموکراسی به این موضوع اشاره کردن. بدون یک توسعه اقتصادی موزون نمیتونه به یک دموکراسی سیاسی پایدار برسید. میشه، ولی به هر حال شکننده خواهد بود، با مشکلات جدی مواجه است و این رو نباید نادیده گرفت. مسئله دوم همون توسعه سیاسی است که برمیگرده به پیشبرد معیارهای در حوزه سیاسی، مسئله مطبوعات، مسئله نهادهای عمومی که چطوری اینا رو ما توسعه بدیم. حالا میتونید روش‌های مختلفی رو برای رسیدن به این اهداف پیدا کنید. همون 5 روشی که من گفتم، اون بستگی داره که جامعه چه چیزی رو میپسنده. بعد هر کشوری وضعیت متفاوتی داره. کشورهای مثل ایران که اقتصاد نفتی دارن، انقلاب داشتن و مسائلی از این قبیل، جنگ داشتن، اینا شرایطشون فرق میکنه با تمام کشور اروپای شرقی. یعنی در اروپای شرقی مذهب علیه قدرت بود، در حالی که در ایران مذهب بخشی از قدرته. همه اینا شرایط متفاوت میکنه. بنابراین باید وقتی ما میخوایم راه حل بحث کنیم، ایران خودش میتونه الگو تولید کنه. برای اینی که راه حل پیدا کنه در ایران، باید مشخصا در مورد وضعیت ایران، مشکلات، موانع و راه حل خروج صحبت کنیم.
بله، اجازه بدید آقای تغیزاده نظرشو در این باره بگن. آقای تغیزاده، شما چقدر موافق هستین با آقای حقیقی در مورد این روشایی که گفتن و فکر میکنین که تغییر در حکومت ایران به چه صورت میتونه انجام بشه؟
وقتی مسئله اصلی رو ما از اون چی که هست منحرف میکنیم و میگیم باید مثلا رشد صنعتی ایجاد بشه یا توسعه سیاسی صورت بگیره، بنابراین اصلاح از درون برای حکومت‌های دیکتاتوری مثلا در مورد نمونه ایران امکان پذیره، به نوعی دور شدن از واقعیت مسئله حکومت و مسئله عبور از این حکومت و مسئله انتقال قدرت از این حکومت به مردم، مسئله زورگویی و مداخله جویی حکومت و مسئله انحصار قدرت در دست فردی است که در رأس حکومت قرار گرفته، حکومتی که بدون نظارت اداره میشه. صحبت از این است که ما رشد صنعتی بکنیم. همه دیکتاتوری ها به علت استفاده نکردن از مغزها، مدیریت برتر و تکیه کردن به خودی ها، همیشه کشور رو به سمت بحران و عقب افتادگی میبرن، محیط زیست رو نابود میکنن، صنایع رو از بین میبرن، بنابراین کشور فقیرتر میشه. در نتیجه یک حکومت اقتدارگرا مردم نمیتونن به ثروت عمومی دست پیدا بکنن. صحبت توسعه سیاسی است. چطور ممکنه در درون یک دیکتاتوری مردم امکان رسیدن به توسعه سیاسی داشته باشن؟ توسعه سیاسی تنها در یک بستر آزاد میتونه رشد بکنه. بنابراین واقعیت رو بگیم که مسئله حکومت اقتدارگرا فساد این حکومت، انحصار قدرت در دست یا یک حزب یا یک فرد و محروم بودن مردم از آزادی های فردی است، شریک نشدن مردم در قدرت کلی است. اینجاست که مردم به نقطه کور میرسن، زمانی گول میخورن، زمانی تحمل میکنن و بعد تحمل اونها به انتها میرسه و اون چیزی که در قرن تازه، در قرن 21 شاهد هستیم، ما نمونه های انقلاب های مخملی رو میبینیم که به صورت اعتراض های گسترده در خیابان های کشورهای مختلف دیده میشه. نمونه که در سال 88 در ایران هم تجربه شد.
آقای حقیقی، شما با توجه به صحبت هایی که آقای تغیزاده کردن، چطوری به نظرتون در حکومت دیکتاتوری میشه به توسعه اقتصادی یا سیاسی دست پیدا کرد؟
ببینید حرف آقای تقی‌زاده یه تفسیرهای رویایی نشون میده بدون که راه حل نشون میده. باید مشخص کنید که راه حلتون چیه. اگه اصلاحات نیست، معتقد به فروپاشی هستید، معتقد به جنگید، معتقد کودتایی یا معتقد به انقلابی. من معتقدم راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده. مضافم برای اینکه کسانی که این حرفو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه‌های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه. قطعاً در مورد وضعیت فعلی ایران هیچ کدوم از این عناصر برای هیچ جریان فکری مخالفی میسر نیست. بنابراین وقتی ما شعارش رو میدیم، یه تصویرای رویایی است. این نکته اول.
خب می‌خواید که همین الان آقای تقی‌زاده جواب این نکته اول شما رو بدن که
بله. نکته اول. نکته دومی.
بله این میهمان دیگر شما خیلی علاقمند به فلسفه بافی طولانی است و جملات طولانی و گرفتن وقت، ولی نگوش کردن. از همینجا من اجازه بدید خانم عاصمی یک نمونه روشن رو بگم از اینکه واقعا یک امید کوچک چطور میتونه به یک باور تبدیل بشه و بعد قدرت پیدا بکنه. همین آقای واسلاو هاول تنها با کمک 242 نفر مردم از اهالی جمهوری چک و اسلواکی که اون زمان یک کشور بودن، یک بیانیه رو امضا کردند که این بیانیه میخواست آزادی هایی رو که در منشور سال 75 بهش اشاره شده بود در یک کشور اروپایی به عنوان تامین حقوق بشر برای مردم تامین بکنن.
بله آقای تقی‌زاده، فکر کنم اشارتون به کنفرانس هلسینکیه.
حتما به این گفتن منشور سال 77. منشور سال 77 از 242 امضا کننده بعد از نزدیک به 40 سال تبدیل شد به اینکه آقای هاول به عنوان یک نویسنده و یک فعال سیاسی بدون سازمان رئیس جمهور کشوری شد که بعد به عنوان رهبر انقلاب‌های مخملی هم او رو یاد کردن. آقای لخبالسا یک سال قبل از اینکه به رئیس جمهوری کشور لهستان برسه، یک کارگر ساده الکتریکی در یک بندر دورافتاده در این کشور بود. ما واقعیت رو با رویا قاطی نکنیم و به اون عنوان که چون سازمان و رهبری و ماشین و اینها وجود نداره، از اصل قضیه که حکومت‌های دیکتاتوری محکوم به سقوط هستند، به این علت که فاسد میشن و هیچ چیز فاسدی قابل نگهداری نیست، محکومن که فرو بریزن و نیازی برای تسریع سقوط اون فقط با تکیه داشتن به نبودن یک رهبر یا یک سازمان نیست. این رهبری ها و سازمان ها در خیابان ها پیدا میشن و انقلاب های مخملی نشون دادن که اینها کمبودهای ناشی از ضرورت برای شاهد بودن سقوط حکومت های دیکتاتوری به هیچ وجه نبوده و نیست و این دیکتاتوری ها محکوم فرو ریختن هستند.
آقای حقیقی، آقای تقی‌زاده اشاره کردن به منشور 77. من میخوام یه اشاره بکنم به واسلاو هاول که مقاله معروفش رو نوشت، قدرت ضعیفان در سال 57. مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی رو برشمرد و در این نامه همه نکاتی رو که به نظرش میرسید گفت به حکومت کمونیستی اون زمان. فکر میکنید که چنین مسئله‌ای در ایران اصلا امکان پذیر هست؟ یعنی یک نفر از مخالفان میتونه چنین نامه‌ای به مثلا آیت الله خامنه‌ای بنویسه؟
شما نشید من صحبت همون تموم کنم از شهید شد. آقای تقی‌زاده باز شعار میدن، توجه نمی کنم. ببینید گفتم من رژیم های مربوط اروپا شرقی اینا قدرتشون ناشی از وابستگیشون به اتحاد جماهیر شوروی بود. کشورهایی بودن که در حقیقت سیستم امنیتیشون رو شوروی اداره میکرد، نیروی نظامی شوروی اونجا وجود داشت. وقتی که سیستمش مرکزی دچار ضعف و سستی شد، وقتی که نشانهای فروپاشی در شوروی پیدا شد، این سیستم هم جدا تغییر کرد. نکته اول. نکته دومیشون از توجه نمیکنیم در ایران بزرگترین انقلاب تاریخ رو داشتید. کدوم کشوری که انقلاب نداشتن؟ که این کشورها محصول مناسبات و منازعات مربوط به جنگ جهانی دوم بودن که در حقیقت اشغال یا تسلط اتحاد جماهیر شوروی در اومد.
خب الان با توجه به شرایط کنونی چطور آقای حمیدی؟ الان خورده سال از انقلاب گذشته، نزدیک 40 سال.
اجازه بدید آخوام. ببینید در ایران که همین آقای احمدی‌نژاد هفته پیش نامه نوشت به آقای خامنه‌ای. این که نامه نگاری و از این حرفا که الان همه دارن نامه می‌نویسن، اون که مهم نیست، که قابل مقایسه نیست وضعیت کنونی با گذشته به خاطر مسائل مربوط به ارتباطات، مسائل مربوط به فضای بین‌المللی و رفت آمد در کشورهای اروپای شرقی. سفر رفت آمد محدودیت داشت، شوروی رفت آمد محدودیت داشت، رسانه‌ای در اختیار مردم نبوده. الان 2 میلیون نفر از ایران میرن خارج و برمیگردن. اصلا قابل مقایسه نیست این بحثا. اینی که
خب الان به غیر از آقای احمدی نژاد، ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، ولی به غیر از آقای احمدی نژاد کسی
آقای نوریزاد 40 تا نامه نوشته به آقای خامنه‌ای.
زندانی هم
همه نوشتن. شما ببینید در مجلس ششم نمایندگان مجلس ششم یه نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتن و گفتن شما باید جام زر را بنوشید. این مشکلی رو حل نمی‌کنه. نوشتن نامه یا بحث کردن در حوزه عمومی خیلی مسئله رو حل نمی‌کنه. مهم بسیج سیاسیه، مهم داشتن رهبریه و مهم سازماندهی است. اون نقش کلیدی داره. برای اینی که این کار رو باید انجام بدید خیلی خوب. حالا مثالای واستاو هاول و لخبالس دادن، اینا کسایی بودن که در درون اون کشور بودن، زندانی بودن، حضور داشتن، روزانه مبارزه میکردن و خب اعتماد عمومی رو جلب کردن و رهبر شد. اگر همچین کسی رو داره در ایران که میتونه همچین کاری بکنه، خب میکنه. اصلا نیازی نیست ما بحث کنیم. خب انجام میگیره، خود به خود انجام میگیره. این که نظام‌ها فرو میپاشن، بله، در مورد همه هست. امپراتوری آمریکا ممکنه فرو بپاشه. شما امپراتوریان فرو پاشیدن، همه فرو میپاشن. اگر کسی قواعد بازی رو رعایت نکنه، اگه سیستم مدیریتش فاسد داشته باشه، نتونه اقتصاد بچرخه، نتونه امنیت بچرخه، قطعا بعد مدت فرو میپاشه. اینا با هم مشکل نداریم. جمهوری اسلامی هم اگه نتونه مدیریتش رو حل کنه، نتونه مسئله افساد اقتصادی حل کنه، نتونه ارتباطش رو با جامعه بین‌المللی حل کنه، قطعا سطح نارضایتی به گونه خواهد بود که واکنش نشون خواهد داد. این واکنش میتونه انقلاب باشه، میتونه اصلاح باشه، میتونه جنگ خارجی باشه، به هر دلیلی ممکنه این اتفاقات بیفته. در مورد اینکه آیا الزاماً دیکتاتوری ناموفق در حوزه اقتصادی، نه، مثلا چین که در حوزه اقتصادی با اینکه ساخت سیاسیش دیکتاتوریه موفق در حوزه اقتصاد، ولی این به این معنا نیست که میشود همه جا دیکتاتوری داشت و اقتصاد موفق. در چین تونسته اون تئوری پیش بره ولی ممکن جای دیگه پیش نره. در ایران قطعاً ساخت بسته و اخیزارگیران نمیتونه اقتصاد شکوفا کنه. در مورد ایران کار نمیکنه. بله آقا، همه این بدیایی که شما میدید هست. راه حلی نشون بدید که نشون بده از این نقطه ما میخوام بریم نقطه ب، چه موانعی داریم، چجوری میخوایم حلش کنیم، چه امکاناتی داریم. اگه اینو دادید این راه حل موثره. این برنامه عبور از موقعیتی که درش قرار داریم. مگر منم میتونم بگم بله دیکتاتوریا محکوم فسادن، ما باید بریم به فول دموکراسی. همه اینا رو همه بلدن. مهم اون برنامه است که شما با توجه به امکانات دارید نگاه. با بررسی کنیم آقا با ایران با چه وضعیتی رو ببسی؟ کسانی که مخالفن دیدی که آقای تقی‌زاده، خیلی خوب، این نیرویی که آقای تقی‌زاده صحبت میکنه ما به ازای عینیش کجاست؟ یعنی توی ایران چی نمایندگی این دیدگاه و حاضر براش هزینه بده؟ تو حوزه عمومی ایران سطح مخالفت ها 10 مرتبه بالاتر از این حرفایی که آقای تقی‌زاده میزنه. برای اینکه این مخالفت تبدیل به یک برنامه عملی بشه، رهبری پیدا کنه و بتونه پیش بره مهمه. من حرفم اینه که علارغم اون نارضایتی که وجود داره، علارغم شکافی که بین دولت و ملت وجود داره، فضای انقلابی معنی این که وجود یه رهبری، وجود یه برنامه و یه سازماندهی برای این تغییر وجود نداره.
خب آقای تقی‌زاده شما میخواین الان جواب بدین؟ آقای حقی‌زاده اگه اجازه بدین، اگه آقای تقی‌زاده شما میخواین این سوالو جواب بدید.
حتما. یه نکته رو باز ما فراموش میکنیم، مثل این که ما نشستیم تا بگیم از این حکومت چطور میتونیم دفاع بکنیم و بهترین راه سر کردن با این حکومت سازش کردن از درون با عوامل معتدل، و یا اینکه میخوایم ما این حکومت رو منحل بکنیم یا از اون بگذریم، و اینکه راه حل شکست دادن این حکومت چیه. نه، ما فعال سیاسی نیستیم، اینجا داریم تحلیل میکنیم. میگیم یک حکومت اقتدارگرا که قدرت رو با مردم شریک نمیشه و در نتیجه فساد یک اقلیتی در دستشون قدرت رو منحصر میکنن و یک فرد همیشه قدرتش رو به تزاید و جماعت بزرگتری هر روز فقیرتر و از نظر شماره بیشتر میشن، صبرشون اندازه ای داره. در حکومت های اقتدارگرا ما میگیم اون چی که وجود نداره تغییره و فقط نمایش تغییر داده میشه با حکومت های شبه دموکراسی که در باطن دیکتاتوری هستن، مثل حکومت امروز ایران که ساختارهای انتخاباتی رو دارن، ساختارهای نظارت بر اعمال رهبر رو دارن، ولی عملا میبینیم که همه قدرت در دست رهبره و اون ساختارها هم عملا میشن کارگزار و مجیزگوی رهبر و خودشون رو میخوان به این مرکز قدرت بیشتر نشون بدن تا بتونن از اون چی که قدرت سیاسی اصلی نیست، امکانات مالیست که از جیب مردم میره، در اون شریک ببینن. بنابراین این وجود قابل دوام نیست، قابل نگاهداری نیست، ولی چطور میشه اون رو از بین برد؟ برای تغییر در هیچ کشوری از پیش هرگز یک الگو وجود نداشته، ولی این تجربه نشون داده شده در تاریخ که انتقال قدرت از نظامی ها به مردم همیشه آسان تر بوده از انتقال قدرت از دیکتاتوری های غیر نظامی و عقیدتی به مردم و صدمات این انتقال زیادتر بوده. دوره فعلی باز زمان نگه داشتن نظامی ها بر قدرت واقعا به سر اومده. حتی همین واقعه اخیری که ما در زیمبابوه شاهد بودیم و ارتش مداخله کرد برای کنار گذاشتن دیکتاتور یا شبه دیکتاتور که درش هم قوه قضاییه وجود داشت و هم قوه مقننه وجود داشت ولی همه تحت تاثیر رهبر بودن، نظامی ها باز باقی نموندن، یعنی آمدن انتقال رو صورت دادن و کنار نشستن. در مورد ایران هم این امکان وجود داره، ولی به هر حال اونچه که واقعیت هست این است که این حکومت قابل نگهداری نیست، این حکومت قابل اصلاح نیست، این حکومت محکوم به ساقط شدن و ساقط شدن اون زمانی صورت میگیره که به طور کامل به فساد سیاسی و به اصطلاح اقتصادی رسیده باشه و مردم درجه تحملشون تموم شده باشه. اون وقت باید دید که اون عنصر میانه‌ای که اقدام میکنه برای عبور از این حکومت چی خواهد بود. یک انقلاب مخملی، اعتراضات دو سه روزه در خیابان‌ها، یا اقدام نظامی از کنار حکومت. به این علت که به هر حال مملکت ایران مملکت بزرگی است، امکان نفوذ خارجی و به اصطلاح اشغال خارجی وجود نداره، بنابراین باید تحولات رو کلا از درون جستجو بکنیم و یک راه حل رو از داخل ببینیم.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسگو و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.